رحلت حضرت کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه رو تسلیت عرض میکنم. غیر معصومین، مثل معصومین در یک سطح از حیث سعه وجودی و توان رشد دادن افراد نیستند. همونطور که در مورد انبیا تصریح قرآن هست، ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، بعضی از انبیا رو بر بعضی تفضیل و برتری بخشیدیم، همین حقیقت راجب اهل بیت علیهم السلام هم هست. امیرالمؤمنین برتر از 11 امام معصوم دیگه هستند. در مورد بعضی از اهل بیت اینا وارد شده، اینطور که خاطرم میاد در مورد امام حسن علیه السلام هم هست که از بقیه ائمه مقامشون برتره. البته اینا چیزایی نیستش که آدم از این پایین بتونه اندازه گیری کنه، اون قد رسا و بلند جایگاه امامت اونقدر بلنده که وقتی که آدم بخواد نگاه کنه اون اوجش اصلا نمیتواند تشخیص بده تا نوبت به مقایسه برسه. و اگر اینها تصریح خود روایات نبود ما نمیدونستیم. تصریح بعض از آیات قرآن هست که رسول اکرم و امیرالمؤمنین از بقیه برترن، و تو بعض از روایات هم نکته که راجع به حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام عرض کردم. این از حیث جایگاه و اون سعه وجودی ملکوتی شون. یک نکته دیگه هم هست، از حیث رشد دادن ها هم یکسان نیستن اهل بیت. مرحوم علامه تهرانی می‌فرمودند 4 امام در به توحید رساندن از بقیه قوی ترن. همین حقیقت در مورد غیر معصومین از اولیاء خدا جریان داره. مثلا راجب جناب ابوسعد، یک انسان متقی و مؤمن و برجسته تاریخ است، اما از ایشون برترها فراوان هستند. از این طرف حضرت معصومه سلام الله علیها سعه وجودی دارن که بی نظیره، یعنی یک فرصت استثنائی است وجودشون تو ایران. توی همینقدر بسنده می کنم، در تاریخ غیر معصومین حضرت فاطمه معصومه بی نظیرن یا کم نظیرن. مرحوم علامه طباطبایی مثل یک عبد، مثل یک برده بنده، وقتی که حرم حضرت معصومه می رفتن اونطور با ادب و تواضع برخورد میکردن. و همینطور ساری اولیای خدا یه سلام خدا نقطه دوم، خداوند به خاطر اینکه ما در یک طوفانهای شدید از دنیا هستیم، کثرات دائم، این اسم دیگرش هست قفلت. قفلت به علت تمرکز در یک توجه حاصل میشه. الان شما به این نگاه کنید، متمرکز به همین لیوانه، این اطراف براتون محو میشه، اینجا نمیبینیم چی نوشته، حالت سایه وار میبینیم. انسان دو تا توجه فعال متمرکز محال است بتونه داشته باشه، دو تا توجه در آن واحد محاله. شما ممکنه بگیم من هم رانندگی میکنم، هم حرف میزنم، هم به ضبط گوش میدم، رادیو گوش میدم. توجه ما مثل این دستگاه های الکترونیکی سویچ میشه، حالت رفت و برگشتی داره. در آن واحد به دو تا چیز محال آدم بتونه توجه کنه. تو همون مورد رانندگی، این شما وقتی که رانندگی میکنین، ذهن مثل یه کامپیوتری که چند ثانیه بعد رو تو خودش ذخیره میکنه، اینطوری عمل میکنه. تو راه که حرکت میکنین، جاده وقتی که عادیه، یه توجهی به جاده میشه. اینایی که میگم در کسری، اون کس شاید 1000 هم نباشه، از ثانیه اون آینده رو حدس میزنه تا چند ثانیه، ذهنشون سویچ میشه باز روی حرفای رادیو یا سخنرانی. همینطور که حالت رفت و برگشتی داره تا این تکمیل میشه. شاهدش اگر سر یک پیچی باشیم که اون پیچ یک دره خیلی عمیق کنارش هست، بسیار باریکه، تمام توجهتون باید نگاهتون به جاده باشه. اگه اینطوری باشه که تمام توجهتون تو رانندگیه، میشنویم چی میگه؟ این تیکه چی شد؟ بزنم عقب مثلا دوباره گوش کنم. در حالی که با گوشتون که گوشتون که مشغول نیست، چشمتون مشغول بود و این اصوات به گوش رسید، پرده سماخ و تمام اون فضا هم درگیر شد، سلول های شنوایی هم تحریک شدن، این هم به مغز مخابره شد، ناحیه شنوایی در مغز هم تحریک شد، همش اتفاق افتاد. با اینکه همه اینا اتفاق افتاد داره شما نشنیدید. یا اگر یه حرفی، یه خبری، یه نکتهی بگه که باز تمام ذهن شما رو به خودش بگیره، یه دفعه آخ داشتم میزدم، داشتم میافتادم توی دره، نزدیک بود تصادف بشه، اون گوشتون رو مشغول میکرد، تلویزیون که نمیدیدین که، اما چون توجه به خودش برد، توجه های بصری هست میشه. این تو همه فضاها داریم. اینجا یه نکته میمونه. خداوند از یک طرف فرموده که نسبت به امر دنیایی خوب متقن محکم کاراتون انجام بدید، هر کار میکنید متقن باشید. اتقان در کار نیازمند چیه؟ توجه دیگه. ان الله يحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه ان يتقن ان يحكمه. چندین روایته، چند بارم تا حالا اینو عرض کردم، این روایت اصلا در باب کفن و دفن میته. سعد بن معاذ که به رحمت خدا رفت، خود رسول اکرم بهش نماز خوندن و غسلش کردن و کفنش کردن و دفنش کردن. بعد که میخواستن از قبر بیان بالا، لحدو داشتن میچیدن، لحدش که میچیدن خیلی دقیق منظم میلیمتری، هی گفتن گل بدین، مثلا آجر بدین، سنگ بدین، تا این هیچ حفره‌ای نمونده باشه. بعد بعضی ها تو ذهنشون این بود آه این که میخواد بپوسه دیگه بره، بزنیم بیم بالا دیگه روش هم خاک بریزیم. آقا آمدن بالا فهمیدن که من میدانم که این میخواد بپوسه از بین میرود، اما ان الله يحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه، خداوند بنده ای را دوست، آن بنده را دوست داره. یعنی این بنده اصلا زمینه رشدش فراهم میشه که بنده ای که کاری که میکند همون کار رو دقیق انجام میده. خب این دقت در عمل لازمش چیه؟ توجه متمرکز. یک، دو، از طرفی از ما خواستن که یک لحظه بی توجه به خدا نباشه و تبتل الیه تبتیلن، به طور تام منقطع شو به سمت خدا، تمام توجه به خدا باشد و را غیر. چه میشه؟ این یه بحث خیلی اساسی که انشاءالله شاید اگر برسیم که مباحث آینده میگم، ولی چون مهمه و دوستان اگر تمام داشتن روش فکر کنن طرح بحثشو میگم، جوابش برای موقعیت خودش. جمع بین دنیا و آخرت که خیلی ها سوال دارن، بالاخره چی کار کنیم؟ دنیا رو بگیریم، آخرت رو بگیریم؟ چون هر دوتا تمامیت طلبن، هر دوتا تمامیت خواهن، هم دنیا میخواد تمام توجه ما رو بگیره، هم آخرت. هیچ کدوم شریک نمیپذیره، هم خدا. از این طرف هم که گفتیم که اینا دو تا توجه جمع نمیشه اصلا با هم. این دو. حبلی کمال الانقطاع الیک، تمامیت منقطع شدن به سمت خودت رو به من هده کن، ببخش. تو جمع بین دنیا و آخرت اونایی که دین بودن، یعنی آخرتی مطرح کردن، ولی اون یک آخرت موهوم. مسیحیت غرب، غرب کنون و مسیحیت چکار کرد؟ برسید غرب کنونی و دین یهود، این فضای سکولار و فضای دین یهود، آخرت رو رها کرد، به دنیا گرایی گرایید. مسیحیت گفت روشتم تو همینه، بهشت آخرت هم همین دنیاست. مسیحیت چه کار کردن؟ یعنی علمای یهود از همون ابتدا شدن علمای دنیا طلب و دنیا دار و دنیا مدار، تو همین فضا هم حرکت کردن، مردم هم تو همین فضا حرکت دادن. علمای مسیحیت شدن راهب تارک دنیا، یعنی باز با همین پیش‌فرض که اینا قابل جمع نیست، آخرت رو گرفتن، دنیا رو رها کردن، به طوری که بهره‌های دنیایی رو خیلی وقتا در خودشون حرام میدونن دیگه. برای کسی که میخواد یک کشیش برتر باشه، ازدواج کردن اصلا ممنوعه. خیلی از بهره‌های دیگه، روحانیت. تنها دین و این از اعجازهای اسلامه، هیچ دینی این کار نکرده. البته انبیا کردن، وقتی که مشوش شد دین ها به تحریفات، اون لطافش از دست رفت. تنها دینی که هر دو اینا رو میتونه جمع کنه با این که دو تا توجه در ذهن اصلا محال جمع بشه، اصلا به یک کیفیت خیلی جالب هم جمع کرده، اسلام. که اینو انشاءالله در موقعیت خودش تو اون منازلی که بحث توجه به خداست اونجا هست. حالا اینو برای همه اینا رو چی عرض کردم؟ ما در کثرات غرق میشیم، خصوصا وقتی که یه چیزی خبری بدن، یه چیزی پخش بشه، حالت تبلیغات داشته باشه. ببینیم از صبح تا شب ما چند ساعت، چند درصد حرفامون با دیگران راجع به گرونی ها و نمیدونم فضای عرض و تلاش چقدر شده ایناست. خصلت کثرت اینه، که وقتی که مثل مردابه آدم توش قرار میگیره میکشش پایین. بعد تو این فضا یعنی 6 ماه عمرمون رفته توی 6 تا موضوع همینطوری، دیگران انداختن موضوع و ما هم دنبالشون بازی کردیم. حالا اون دیگران هر کی میخواد باشه ها، همینطور ادامه پیدا کرده. یک سال بررسی میکنیم، یک سال اصلا ما چه کار کردیم، چه حرکتی کردیم. یادمون میره که ما برای چی به این دنیا آمدیم. ما نیامدیم چند تن مرغ و گوشت و برنج و حبوبات بخوریم و بریم. نیامدیم راجب اقتصاد صحبت کنیم و بریم. قصدتی که قصدت اینه آدم باستن به طور قوی جذب. خب خداوند برای اینکه ما رو نجات بده از هلاک شدن توی این کثرات، کثرات مهلک، این به یک معنی نیست از روحانیت در اسلام نگفتن. کثرت های مهلک یعنی که کثرت هایی که موجب غفلت میشه. برای نجات ما تو گام اول خداوند چندین و چند مکانیزم قرار داده. یکیش این پخش این ایام در طول ساله تا میخواد آدم غافل بشه، مثلا دهی محرم پیش میاد. بعد از کثرات که میکنه که به کجا وصل میشه؟ به یک قدرت عظیم علم و حیات، به یک منبع عظیم علم و حیات و قدرت و معنویت. اون تمام میشه مثلا ایام سفر، اون تمام میشه رمضان، اون تمام میشه همینطور اعیاد و وفیات. اینا باید، اینا فرصت های بی نهایتیه که تو هیچ دینی اینقدر مناسبت نیست ها. تو هیچ دین، چون تمام مسیحیت از ابتدا تا انتهای سالشون رو بگردیم اگه 5 تا باشه، تو بحث الا المودت فی القربا اونجا عرض کردم این مودت مختص پیامبره، چون هیچ پیامبری چنین قربایی با این قدرت از سلوک دادن نداشته. این تنها پیامبری است که چنین اهل بیتی داره که اینا، این اهل بیت از همه انبیا برترن، چنین قدرتی برای حرکت دادن امت داره. یکیش ایناست که اینا ما بدانیم ندانیم نجات بخشه برای ما. البته هرچقدر آگاهانه ارتباط برقرار کنیم رشدمون بیشتر میشه. البته هرچی کردم مکانیزم های از کثرت بیرون آمدن خیلی زیاده. یک دونش اینه، تو زندگی روزمره خدا فراوان گذاشته. خدا نمیتونه ما رو یه جوری خلق کنه که نخوابیم، نمیشه. بعضی اصلا نمیخوابن، به منطقه که مثلا مغزشون یه خلالی داشته باشه، یه بارم بعضیشون نشون داده خسته میشدیم، دراز میکشیدیم ولی بیدار نمیشون. یه مثلا یه رو میخوابیدیم تجدید قوا میشون. خیلی از ما دنبال اینجور چیزایی میخوابیم که کاش میشد نمیخوابیدیم بیشتر کار میکردیم، بیشتر ندارم. در حالی که خواب یک نعمت فوق العاده سلوکیه. مرحوم علامه میفهمدن که اگر خواب نبود کثرات مردم رو هلاک کرده بود. هلاک اینقدر ذهنشون دیدین که وقتی ذهن درگیری چیزی وله میکنه، ذهن اینه خاصیتش، بعد اینقدر میره تو واقعا هلاک میشه ها، کلا ثابت میشه. شما در هر خواب خداوند این لطف کرده که از کثرات عالم حد اکثر کثرات که عالم ماده است منقطع میشه، هر شب به سمت وحدت به سمت عالم مثال حرکت میکنیم و وارد در عالم مثال میشیم. البته ورود مکانی که نیست، خیلی چیزای دیگه هست که اینا اثرگذاری داره. قرارم این بود این ایام رو گاهی وقتا آدم یادی میکنه توجهی داشته باشه خوبه. خب میخواستم سوالم بخونم که دیگه الان این توجهی که دادم وقت سوالمو نگرفت. در بحث توبه و مراتب توبه و حقیقت توبه عرض کردیم، توبه عمومی مردم که توبه از گناهه، توبه خواص است، توبه حالا سالکان، توبه عموم سالکان. باز اینا رو بگم که سرنخ گم نشه، گفتیم که ما انتظارمون اینه که کسی که یک کار خوب انجام داد خدا بهش توفیق بده، وقتی که توفیق داد باز کار خوب بیشتری انجام بده، همینطور بره بیشتر، هی بره بالا بالا تا وصل بشه به اعلا درجه ممکن. از اون طرف اینا فیدبک های مثبت و منفی تو همه جا هست دیگه، کار بدی انجام داد انحطاط پیدا کنه، اون انحطاط توفیقش رو سلب کنه، توفیقش سلب شد بی‌محاباتر خطاها رو انجام بده و بی‌باکتر بشه، همینجور در مسیر سراشیبی بیاد. ولی میبینیم که نمیشه، اینطور نمیشه. چه میشه که نمیشه؟ یعنی چی میشه که یه فردی یک عمر سلوک کرده یه دفعه بیفاره زنه؟ این چون جز سوالات هم از هفته پیش باز سوال داده بودن که چرا اینطوری میشه؟ یعنی چرا خدا از کسی مثل شیطان دستگیری نکرد؟ چرا کمکش نکردن؟ به انسان مثل یک اقیانوس، هر چه آدم تو انسان تأمل میکنه میبینه که چقدر این گسترش داره، چقدر زوایای مخفی داره. یه مثال بزنم. یه سال امتحان تخصص پزشکی، امتحان دستیاری یا رزیدنتی بشه، یکی از رفقای ما شرکت کرده، یه سال هم خونده، بعد میگفتش خیلی سخت داده بودن اون سال، حالا یادم نیست چه سال. بعدش میگفتش من از جلسه آمدم بیرون، یکی از دانشجوهایی که از آقای دکترهایی که آمده بود برای امتحان شرکت کنه با هم صحبت کردیم راجع به امتحان، بودم چجوری بود امتحان به نظر شما؟ گفت یکم سخت بود. بعد ایشون میگفت، گفت من بهش گفتم شما چقدر خوندی برای این امتحان؟ چند ماه وقت گذاشتی؟ گفت من 3 ماه وقت گذاشتم. بعد میگفتش که من بهش گفتم تو هنوز نفهمیدی چقدر سخت بود، چون کسی که 3 ماه یه مطلبی رو میکنه ظرافتش اصلا متوجه نمیشه که بفهمه این سوال کجای ظرافت رو داده. و کسی که از دور نگاه میگه انسانه دیگه، آدمه دیگه، روحی داره و جسمی داره و این روح هم با این جسم ارتباطی داره، ارتباطشون هم مثل شیر و شکر میدونه و همینطور بعد هم این فوتی میاد از تو جسم، میاد از پا میاد بیرون و بعد از حلق و اینا میره بیرون، یه تصور اولیه داره. هر چقدر آدم تو این فضای تأمل رو ویژگی های انسان، قوای نفس، چجوری این نفس میاد تو مرتبه نازلترین قوا حس، چجوری این نفس واحده، چجوری همش به خودش منتصبه، چجوری حالات متضاد داره، یک امر واحده ها، یه عقل داره ضد وهمش. هر دوتاش هم قوا یک نفس هست، یک حقیقته که در دو جا تنزل میکنه، یک جاش ضد اون جای دیگه است. یه انسان یک اقیانوسه، بیکرانه، ابعاد بسیار مختلف پیچیده داره. از اون طرف اعمالی که انجام آدم انجام میده اینا موجب رشدش، این لیوان الان کم سرش خالیه. برای نمره دادن خداوند به قسمت عمل و فعل نمره میده، به قسمت پر لیوان. نسبت به اون کاری که کرده، عملی که انجام داده، اون مقدار آبی که حاصل شده ارتقای روح میده. به حساب خلأها خداوند، به حساب نقصها چیزی کسب نمیشه تا زمانی که این نقصها بروز نکرده باشه. اگه اون جهات پست خودش آدم بروز نداده باشه که چیزی کسر نمیشه ازش، ولی این هست. ولی این لیوان خالیه ها، یه مقدارش خالیه. حتی اون خالی نیست، تو نفس خلع ما نداریم، تو نفس تقوا داریم و فجور، فالهمها فجورها و تقواها. اون تقوایی که بروز کرده باشه رشد میده به آدم. اون مقدار که بروز نکرده، یعنی بدیهایی که بروز نکرده، چون بروز نکرده خود آدم خیلی وقتا ازش غافله. دیدیم گاهی وقتا فکر میکنم مثلا ما حسد نداریم، توی موقعیت قرار میگیم نسبت به این آدم که کمی احساس میکنیم کاش که مثلا نعمتش زوال بیاد، کاش که مثلا اینجوری بشه. به همین خاطر گفتن تفتیش کنید عیوبتون رو، خودتون رو زیر میکروسکوپ بذارید. طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. خب این رشد کرده. به همین من الان اگر این ویژگی ابلیس باشه، اینقدر رشد کرده، به همین قدر آمده بالا، ولی تو این منزلت مستقر نمیشه. توی منزلت هست و مستقر نیست، مگر اینکه سد ثغور به طور کلی و تام بکند. اگر کاملا تمام منافذش رو بست، که اصطلاحا در علم عرفان میگن از نفس عبور کرد، از جهات عالم قیامت گذشت، یعنی کسی که چشم برزخی داشته باشه احتمال سقوطش هست. اگر از عالم نفس و قیامت عبور کرد، دیگه این سد ثغور براش میشه، اونجا تثبیت میشه. درست شد؟ حالا عکسش، اون کسی که تو راه خلافه، اما یه سری نکات مثبت در جانش هست، اون سری نکات مثبت، یک بنمایه های قابل قبول داره. این فرد به اندازه اون، حالا اینقدر لیوان رو لجن کرد، به اندازه بروزی که از فجور بروز داده افت میکنه، اما همیشه امید دستگیری براش هست. مثل ادب سحره، مثل ادب حر. ادب سحره و ادب حر یه چیزی نمون یه دفعه دری به تخته بخوره، یه دفعه یه چیزی به ذهنش بیفته. این معلوم میشه که این مایه وجودی درش بود، همونطور که در مورد شیطان گفتیم کان من الکافرین، کافر بود که سجده نکرد، نه اینکه سار من الکافرین، کافر شد سجده نکرد. یعنی چون سجده نکرد کافر نشد، چون کافر بود سجده نکرد. روشنه دیگه تفاوتش. منتها چطور کافر بوده که به ملکوت خدا راه پیدا راهش داده، رشد کرده؟ اون همین جنبه های منفیشه، یعنی خداوند داره به اون بطن ذات ابلیس اشاره میکنه، ولو این که الان جزء عرفاست، مستجاب الدعوه است. حتی یه نکته هم نشون میده ها، اون ادب حر، اون ادب سحره و امثال اینها، مثلا کسی بود میرست، مثلا اینا همش رابطه علی و معلولی برقراره. هیچ چیزی تو این عالم دری به تخته بخوره نیست، هیچ چیز. هر طرف داشت میرفت، گناهکاری بود آنچنانی. تعریف کردم داستانشو. یه بسم اللهی دیده تی که آیه دید رو زمین، گذاشت رو چشمشو، بعدم گذاشت رو قلبشو، بعدم احترام کرد. بعد خداوند به قلب یکی از اولیاش انداخت که برو اون دوست ما رو بگو از زن تنا و از زن ناش، ما رو تعظیم کردیم، ما تو رو بزرگ میکنیم. بجل تنا و بجل ناش. بعد ما میگه خب ما هم برداریم این رو میشیدی بکنیم بشه. اینا هیچ که اینا یک جعب سیاه توشه، یعنی هر که اون کار کرده یک درون مایه های داره که ما نمیتونیم بدونیم چیه. چی میشه که هر اینجوری شد؟ کم آدم که نبودن تو اون سپاه. یه بار یه کسی همین سوال رو میکرد، کسایی داشتیم که از که سوره آل عمران تو نمازشون میخوندن، نماز شباشون فوق العاده بود، مرتد شدن، مرتد. خیلی سخته ها. راجب هم خب این یک عمر عمل کرده، چطور خدا دستگیریش نکرده؟ یک کسی همین دقت نظرها رو هی میخواست سیگیری کنه از مرحوم علامه، گفتش که این چیه خلاصه؟ اون چیه که عامل دستگیری میشه؟ اون عاملی که در هر بود چی بود؟ در سحره بود چی بود؟ چی بود؟ یه جعب سیاه اینجا. ایشون فرمودن که این گفتنی یافتنی. یک حقیقتیه ورای این فهم ظاهری. اما ما حیطه های جعب سیاه رو میتونیم در بیاریم که چی؟ تو چه فضاهاییه؟ اون حیطه هایی که تو چه فضاهاییه که این فرد ساقط میشه و یا تو چه فضاهاییه که این فرد رشد میکنه، همین درجات باطنی توبه هاست که همان بهش داریم میپردازیم. پس اون کانه من الکافرین به اون خلع وجودی ابلیس داره توجه میده خداوند، که معمولا چون عملی انجام میده و این عمل چشم آدمو میگیره، سبب میشه اون خلعها را نبینه. مثل چی؟ مثل یک دردی که آدم داره، سرش درد میکنه، بعد یه مسکن خیلی قوی میخوره، درد ساکت میشه، اما بعد معلوم میشه سرطان بود. اگر آدم بی توجهی کند، خیلی از سردردهای ساده، خیلی از سوزش های سردل ساده ممکنه کشف بشه که این میشه سرطان بود. گفتم دیگه سرطان بعدیش اینه که آدم متوجهش نمیشه. نسبت به اون آدم هایی هم که بعداً خوب شدن، نشون میده که اینا تو محیط بدی قرار گرفته بودن، اما اون بدهکار بودن گوششون به حرف حق و حرف حساب و اناد نداشتنشون فعال بوده، خاضع بودن. وقتی که حق رو شنیدن خاضع میشده، ولی اون که آدم بدی بوده، یعنی ظهور و بروزاشش بد بوده، در مسیری بودن که حرف حساب به گوششون نخورده، تو همون مسیر مثلا یه اما اگه بخوره اناد نمی کنه. شیطان در چه مسیری بود؟ در مسیری که حرف حساب به گوشش می خورد و عمل هم می کرد. اون عمل اولیش موجب رشدش هم می شد. بعد اتفاقاً کسی که به این حد از رشد برسد، دیگه گناه او سخت عقوبت داره. این عقوبت هم باز عقوبت خارجی نیست ها. مثل چی؟ مثل کسی که رفته بالای کوه، تا زمانی که تو قسمت مسطح قله قرار نگیره همیشه احتمال افتادنش هست، هرچند بالاتره. بی توجهی کنه میخوره زمین، بخوره زمین سخت‌تر میشکنه تا کسی که پایین‌تره. اون عقبه اصلی، عقبه اصلی تو این زمینه عبور از خوده، عبور از نفسه. این عبور از نفس دائم امتحان میشه ازش. یعنی ما اگر همه اون شاه کلید امتحان عبور از نفسه، هر کسی تو موطن خودش. ماها تو لذت‌های نفسانی که مثلا فرض کنید که کبائر محسوب میشه، خدا امتحان میگیره چیکار میکنه؟ هر کسی به حسب خودش. خلیفه دوم در آخرین ساعات عمرش بود، آقا امیرالمومنین آمدن سراغش، فرمودن تا همینجا هر چه کردی و شده شده، بیا همین الان بگو که اشتباه کردی، این مسیر انحراف از اسلام بوده، حق رو روشن کن برای فضای عمومی. اگر این کار را بکنی من هر چه کردی تدارک میکنم. همینقدر فکر از نفس. گفت النار ولل آر، جهنم آری ننگ خفت. این برای این فرد همینقدر عبور کنه از نفسش، همین جبرانش. برای یک کسی دیگه عبور از نفسش در حد گذر از گناهه، برای یکی دیگه عبور از نفس چون گناه براش ممکنه اون مقدار جذبه نداشته باشه، توی مثلا مکروهات، توی مثلا مطرح کردن ها. از این به بعد عبور از صفات نفسه، عبور از صفات نفس مشکله. عبور رفتاری ساده تر، عبور رفتاری توبه عمومه، توبه عموم از رفتار هاست، رفتارهای غلط که گناه و ثواب برش معنی میده. حالا یا گناه و ثواب فقهی که میشه واجب و حرام، یا گناه و ثواب اخلاقی که میشه مستحب و مکروه. پس همه جا این عقبه عبور از نفس، عبور از خاص، عبور از خود اصل امتحان ماست. در هر موطنی هم اون چیزی که میخواد امتحان بشه همینه، این امتحان میشه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه فلما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. افراد ایمان آورده بودند، در رکاب پیامبرم جهاد کرده بودند، خدا میفرماید ما فکر کردیم که درجات میرسیم، به بهشت میرسیم. طرف حساب این، مخاطب این آیه کیه؟ نه کافر، مؤمنه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. هنوز امتحانا رو پس ندادیم. مستهم البعصاء و الذراء و زلزلو، تکانهایی که این شخصیت ها تکون بخوره رو بشه، حقیقتشون رو بشه. کل فضای فکر و ذهن این چی میگرده؟ چیا تکونش میده؟ چیا خوشحالش میکنه؟ چیا ناراحتش میکنه؟ یه بار دیگه هم عرض کردم، از صبح تا شب افکارمون رو لیست کنیم، خطورات ذهنیمون، ببینیم چیا بود. تو ماشین و قرض و وام و خونه و اینا بود؟ تو چی میگرده؟ همونی، ما همون هستیم. اگه میخواییم صریح ببینیم ما چی هستیم، این خطورات ذهنیمون چی هست؟ همون. اونی که دائم تو فکر و ذهنش شهوات میگرده، نگاه به نامحرم میکنه، افکار مثلا خاصی میگرده، بیشترین خطوراتش رو اینا تشکیل میده. خب این داره خودش رو چی میسازه؟ خب روز قیامت هم میگن تو اینی دیگه، تو چی هستی؟ میگه ما که بهت ندادیم، ما دوتا جسم داریم، دوتا بدن، یه بدنمون همینه، یه بدنمون داریم با رفتارهامون، با حالاتمون، با ملکاتمون، با افکارمون داریم میتراشیم. اون بدنمون داریم دستاز میتراشیم. حقیقتمون اونه. اونم بروز میکنه. یکی که تا مثلا یکی یه حرفی بهش بزنه میخواد بپره به اون فرد، این ملکه درش هست، میگه تو گرگی دیگه چی میخواه خودت درست کردی، خوزا ما کنستم لنفستون خودتون کردی. به مؤمنین میفهمن فکر نکنیم با نماز و روزه تمام شد کار، با یک توبه ظاهری تمام شد. یه جای دیگه میفهمد ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. هنوز روشن نشده کیا اهل جهاد و صبر، هنوز لیمحص الله ما فی قلوب، لیمحص الله ما فی قلوبکم. چند جا این هست سوره آل عمران این که خونده تا خود اون چیزی که ما فی قلب ظاهر نیست، ظاهر باشه نماز و روزه و اگر توبه درست بکنیم انجام واجبات و ترک محرمات ظاهرش، و باطنش چیه؟ این انجام واجب و ترک محرمات که شیطان داشته دیگه، بلعم بارو هم داشت، برسیس های آبودان داشت، فوق این هم داشتن که به اونجا رسیده. اینا تو سوره هود و یونس خدا خیلی لطیف بیان کرده. یه صلوات خواهد بکنم. سوره یونس اینطور می‌فرماید و ازا ازقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم ازا لهم مکرون فی آیاتنا. آدم ها چجوری هم؟ هنگامی که ما رحمتی بعد از سختی ها مشکلاتی داره، بعد یه رحمتی بهش میچشانی، بعد اینا چی میشه؟ در نشانه های ما مکر و فریب و پنهانکاری به خرج میده. توضیح داره که چون میخوام بچه‌ام توضیحش جلسه آینده شده. قل الله اسرع مکر، بگو که خداوند سریعتر از مکرش. همین که فقط دستیم چون میخوام آیه سوره هود رو بیشتر توضیح بدم. ان رسولنا یکتبون ما تمکن. این یه آیه سوره روم هم بخونم. در سوره روم اینجوری می فهمم و ازا ازقنا الناس رحمتن فرحوا بها. این توضیح اون یمکرون فی آیت ناس، مکرون فی آیت ناس. وقتی که رحمت بهشون می رسند، این رحمت ها با چی می رسه؟ خیلی وقتا با توبه به آدم میرسه، با عمل صالح میرسه. بچه اتفاق میفته خوشحال میشه، فرق خوبه ها. و این تو صرف هم سیعتان به ما قدمت عیدی هم، وقتی که ناملایمی بهشون برسد به واسطه عملشون اینا مأیوس میشن. ازا هم یقلتون. در سوره هود اینطور میفهمم ولئن اذقنا الانسان منا رحمتن، وقتی که به انسان رحمتی برسد، رحمتی بچشان به انسان، ثم نزعناها، بعد اون باب لطف رو بگیریم. اون باب لطف هر چی میخواد باشه، حال خوشی باشه، حال نماز باشه، قرآن باشه، چه حال معنوی باشه، چه نعمت ظاهری باشه. ثم نزعناها، وقتی که میگیریمش چی میشه؟ اِنَّهُ لَيَعُوْسٌ كَفُورٌ. در این هنگام چه حالی داره؟ هم مأیوس دیگه درست نمیشه، هم ناصفاست. کفور چیه اینجا؟ کفر در مقابل نعمت دیگه، نه خدا میفهمه که نعمت رو بگیریم، نمیگه نعمت بدیم انسان ناسپاس است، میگه وقتی که نعمت میگیریم این کارا رو میکنه چون ناسپاس است. یعنی باطن خیلی از نعمت گرفتن ها یک نعمته، هم که مثال زدم دیگه، یه توفیق نماز شبی رو میگیره به خاطر اینکه این فرد اگر این کار بکنه این شب، یه حالت عجبی که تخریب کننده و ویران کننده کل عبودیت درش پیدا میشه. اون عابد بنی اسرائیل رو جلسه پیش ناقص مون داستانش، البته هرچند یه بار دیگه هم گفته بودم، 40 سال عبادت کرده بود، یک نذری کرد که این کار انجام بشه و نشد. ما باشیم چیکار میکنیم؟ 40 سال بریم حرم، هی 40 سال بریم حرم از حضرت یه چیزی بخواییم. آه چی شد دیگه؟ چه وضعیه؟ ناز هر کسی رو کشیده بودیم تا حالا جواب داده بود. این چی گفت؟ گفت خودت بدی. معلومه که من اصلا آدم نیست. تو اگه درست بودی بعد 40 سال عبادت خدای نگاهی بهت میکردی. من که خیلی آدم هستم. همش به چی بود؟ هیچ کدومش درست نبوده. بعد خطاب آمد که همین لحظت یک طرف، 40 سال عبادت یک طرف. بعد اونی که 40 بار میره حرم، بعد متوقع از امام رضا چی بود در درونش؟ خدا باید امتحان میشه، نمیشه امتحان نشه. این میخواد اون حالت سوپرمارکت بودن امام رضا براش برای خودش روشن بشه. بابا جون تو امام رضا امامت که نیست، مغازه داره، اینو بده اونو بده اونو بده، حالا که 40 بار آمدم نمیدی، تا چه نمیدی؟ که خودت بفهمی که تو مأموم نبود، اون امام تو نبود، طرف قراردادت بود، اون تو راجع به خدا. اینا باطن هاست، باطن ها رو میشه. کان من الکافری نصارا من الکافر، کافر نشد، کافر بود، اونجا ظهور کرد. میگه هی میره حرم تا ظهور کن. عوامل سقوط آدم قبل از اینکه آدم رو ساقط کنه باید آدم شناسایی کنه، وگرنه وقتی که اعتراض کرد به خدا ساقط میشه. قبل از اینکه پاشتون بالا رفتن از کوه بلغزه باید محکم کنه. اسم، واژه اسم داریم برای گناه 16-17 واژه داریم تو قرآن، یکیش اسم. اسم اصلش از اثم عن الصد، از یه جایی که کسی بیفته به این حالت میگن اثم. این صخره نوردار رو دیدین میرن بالا، چقدر زحمت میکشن میرن بالا، چقدر بی توجهی میخواد تا بیفتن پایین. میفته پایین ماده صفر شد. دقیقا مثل خداوند از باب رحمت بالغش مکانیزم های جبرانی فراوان گذاشته که حالا به مناسبت عرض خواهم کرد. شد ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها، یا ندادیم از اول یا دادیم و گرفتیم. اون کفرانش ظهور میکنه، یعنی به خدا هم داره اعتراض. خدا چرا اینجوری شد؟ ولئن اذقناه نعما بعد ضرا، اما اگر برعکسش مشکلات داشت، چه مشکلات ظاهری و مادی، چه مشکلات فکری، ذهنی، رفتاری، یه توبه کرد، درهای نعمت باز میشه بهش. ولئن اذقناه نعما بعد از الله امسته بعد از اینکه سختی ها و عقبه ها رو پشت سر گذاشت به یک فراخنای نعمت ظاهری و باطنی رسید چی میگه؟ لیقولن ذهب السیئات عنی، همه بدی ها از من دور شد دیگه، من خیلی آدم خوبی هم. اینه چرا؟ به خاطر اینه لفرح و فخور، زود چشش رو پر میکنه، اینجور میشه زود خوشحال میشه، زود سرخوش میشه. من آخه یه حساب کتاب پیش خودم بکنم، بابا من 20 سال گناه کردم، یه لحظه حالا گفتم خدای ببخش، 20 سال یادم میره، اون یه لحظه همش تو چشمم هست. خدای ما این همه اطاعت کردیم دیگه، که همون یه لحظه هم توی باطن توبه اگه خاطر دوستان باشه دیدیم دیگه، وقتی باطنش میشکفه میبینه سالک هیچی برای خودش نمونده نیست جز مشکلات. توبه که ما میکنیم چجوریه؟ اینجوریه، وقتی که توبه میکنیم حالمون مثل کسیه که غرق در یک دریاست، تو این غرق دریا که داره همینجور دست پا میزنه، یه لحظه یه آقایی میگه خب باید دستشو بده من، دستشم دراز میکنه، دستشم میگیره. اونی که توبه نمی کنه مثل کسی اونی که دست اون که دستشو گرفته دستشو به زور میکشه بیرون، میگه نمیخوام. اونایی که توبه نمی کنن اینطوریه، چون خدا توابه، بارها دستگیری میکنه. بعد حالا من دارم غرق میشم، یکی آقا دستم گرفت آورد بیرون، خب من نجات پیدا کردم درسته نه؟ اما من وقتی که میام بیرون قبقرم باد میکنه یا شرمساریم بیشتر میشه؟ کجاش با من بود توبه؟ خود خدا بیدار کرد، خود خدا توبه کرد، برگشت از اون حالت، برگشت به قلب من انداخت که برگردم، برگشتم دستگیری کرد. مثلا چی مون؟ اولش خطا، آخرش سرباری. خیلی حالا یه بحث دیگه هست که انشالله عرض میکنم. تازه بعد از توبه شکایت از نفس شروع میشه، که این حقیقت رو تو مناجات های خمسه اشعار اشاره فرمودن. خب توبه عموم سالکان از چی بود؟ از این بود که طاعت خودشونو ببینن به چی میرسون دادم و به همین جهات در درونش اون عجب شکل میگرفت، نعمت مهلت خدا رو انکار میکرد، به این میرسید که خودم عامل خودمم، عامل نجات خودمم، استغنا پیدا میکرد، گناهکاران را به چشم خاری میدید. کس که اینطوری باشه طاعت خودش رو بسیار ببینه، گناهکاران را به چشم خاری میبینه دیگه. نه عرض کردم این که آدم از گناه بیزار باشه و سعی کنه گناه رو حذف کنه یه چیزه، این که دیگران رو بگه اینا چه آدم پستی هست. اینا خیلی لطیف در افراد مختلف دیدیم و برخورد اولیاء خدا رو با گناهکاران دیدیم که چقدر متفاوت بوده. مثلا یه وقتی از دو نفر یکیشون لاوبالیه، مثلا فرض کنید دو نفر موسیقی رو نسبت بهش واکنش نشون میدن نسبت به مثلا حجاب، یه وقت یه نفر لاوبالیه میگه واکنش نشون میده، یا نه هر دو در یک سطح از بیزاری از این گناهن، در یک سطح یکیشون اینطوری است بگه حالا این که کار مهمی نیست، هر دو سطح بیزاریشون در یک سطح از این گناه. ولی بعضی وقتا مثلا طرف میگه این که اصلا آدم نیستن اینا، از حیرون با خیلی پسترم. مرحوم آقای حداد جلوی دانشگاه تهران زمان شاه رد می شدن، اون ماشینشون چند دقیقه وایساده بود، اینا نوشتن تو کتاب شرح حالشون هم نوشتن، نگاه می کردن به این جوان ها، جوان هایی که تو دانشگاه تهران سال مثلا 51 و 52 با اون تیپ های خاص خودشون، بعد میگفتن عجب نفوسی هم اینا، چه نفوس آماده ای، این آدم لاوبالی نیست نسبت به اون تیپا و اون رفتارا. خدا رحمت کنه مرحوم علامه تهرانی اگر خیلی خیلی با دقت بودن تو ریزترین ظواهر میکنن این دکمت رو باز نذاری خصوصا به طلبه ها، یه همچی دقت هایی داشتن ولی در این حال نفوس رو به چشم خاری نمیدیدن. بالاتر از این پیامبر چیکار میکردن؟ کفار سنگ هم میزدن دندون هم میشکستن میگفتن اللهم اغفر لقومی، نمیدونن اینا چه آدمی پستی هن، اینا نمیدونن، حواسشون نیست، غافل هست. کسی که طاعت خود را ببینه این حالت رو نداره، دیگران خار میبینه خصوصا گناهکار. خب این توبه عموم از سالکان، اما توبه خواص از اوساط از سالکان. اوساط از سالکان اینو در عرض یکی دو سه دقیقه بگم ختمش کنم طول کشید. اینا نظر به حکم الله دارن، توبه اینا از فراموشی و کم دیدن گناه هایی که دارن. اینا کسایی هستند که دیگه گناه مرتکب نمیشن، گناهشون گناه سلوکیه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجه کم دیدن معصیت میشه جرأت بر خدا، میشه مبارزه با خدا. الله اکبر. اون یه روایتی میدیدیم متوجه نبودیم که این روایت چی میخواد بگه، که توی نشریه هم میزنن الناس خالقون الا المؤمنین و المؤمنون خالقون الا المتقین و المتقون خالقون الا المخلصین و المخلصون فی خطر عظیم و المخلصون فی خطر عظیم. دائم باید اضطرار داشته باشه آدم، کثیر الاضطرار به خدا باشه. کثیر الاضطرار بودن به خدا و پناهندگی، اینو خدا یادمون داده. هر وقت قرآن میکنی فاستعذ بالله ساقطت میکنه ها. کجا پناه ببر؟ نمیگه وقتی میخوای گناه کنی، وقتی میخوای قرآن بخوانی فاستعذ بالله. اوساط السالکین اینا کسایی که به حکم خدا قضا و قدر نگاه میکنن. اگه خاطر دوستان باشه تو باطن توبه که عرض نشد، یه مرحلهش بود که قضا و قدر رو میبینن در این گناه صورت چجوری میگیره. اینا که این حکم قضا و قدر براشون مورد توجه واقع میشه، در اون کارهایی که کردن، در اون گناهایی که ازشون صادر شد، بعد از اون طرف سعه رحمت، شمول لطف خدا و اون گستره عفو خدا رو میبینن. سالک دیگه اینا رو شهود یا میکنه یا حداقل حس درونی داره از اینا. اینا به این حالات میگن واردات. واردات یعنی حالاتی که به قلب میاد، حس خوش، حس سرخوشی داره، حس شعف داره. اینا واردات بستیه، بست به آدم میده. این واردات بستی اگر کنترل نشه آدم رو لاابالی میکنه. عفو خدا خیلی زیاده. شرمنده از آن این که در روز قیامت اندر خور عفو تو نکردیم گناهی. خدای ببخش این که اون بنده عفو تو نتونستیم هر کار کردیم، دیگه نشد بیش از این وسط نداشتیم گناه کنیم. اینا نتیجه واردات بستی غیر کنترل شده. بعد این نظر از اون طرف به رحمت واسعه خدا داره. بعد اصلا گناه را کم، یه لحظه از گناه را کم میشموره با توجه به خودش، میگه من کار نکردم. این حال عموم مردمه نه سالکان. تو عموم سالکان با توجه به این نگاه به عفو میگه من کاری نکردم، هم جرأت پیدا میکنه هم کم میشمارد آنچه انجام شده. این باعث میشه که اقدام کنه به گناه بعد. خب این که گفتن به نظر این بحث داره میترسم بحثش از بین بره، برای جلسه بعد انشاءالله توضیح مفصل بدم که کم شمردن گناه یعنی به چشمش چیز نمیاد، چقدر آثار تخریبی داره، همونطور که طاعت دیدن چقدر آثار تخریبی داره. اینا همونی که در درون آدم رشد میکنه، یه دفعه سرطانش بروز میکنه، اونجایی که دیگه میگن سجده کن دیگه سجده نمیکنه. اینا رو باید نفسمون هی مداقه کنیم نسبت بهش. اون نظر به رحمت واسعه که گفتن بدانید خدا زو رحمت واسعه است، غافر الذنبه، قابل توبه است، امثال اینها، اینا غیر از جرأت بر گناه ها، غیر از اقدام به گناه، مقصود از روایات و آیاتی که اینا رو هی تشریح میکنن برای ما اینه که امیدوار به رحمت حق همیشه باشید ولو اینکه قاتل پیغمبر باشید. ان الله یغفر الذنوب جميعا، یعنی اینکه توبه کنید، مایوس نباشید، نه اینکه خوشحال باشید و توبه نکنید. ادامش چی میفهمم؟ و انیبوا الی ربکم، حالا که اینطوری دست به کار بشید. پس سالکی که گناه نمی کنه گناهش چیه؟ اینی که گناهانش کوچک بشه در نظرش، طاعاتش مد نظرش بیاد. این دوتا از اون دوتا مهلکات اساسی نفسه که تو این دوتا ساعت از اینا توبه می کنه. این تکمله ای داره این بحث، بحث توبه اوساط از سالکان، بعد توبه خواص از سالکان و توبه خاص و خاص از سالکان. ان شاء الله برای جلسه بعد میخوام برای